الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا محمد وآله أجمعين خير مقدم وخوش آمد عرض میکنم خدمت کسانی که در این برنامه حضور دارند و دنبال دانایی و علم و افزودن علم هستند. موضوعی که عنوان شد و تیتری که خورد اینه که گزیده ای از دوره آموزشی میراث میخواهیم اینجا مطرح کنیم. علتش هم که مشخص بود توی برنامه هم اعلام شد، اینکه خیلی موقع مشاجرات و اختلافاتی بین اعضای خانواده که در دین مبین اسلام توجه خاصی به خانواده و حفظ رحم و صله رحم شده به وجود میاد به علت تقسیم ارث یا عدم آگاهی به نسبت مسائل ارث و میراث، که این خود یک معضل بزرگی در جامعه است. ما میخواهیم یک مسائلی را مطرح کنیم به امید این که آگاهیمون نسبت به اینم بالا بره و بتونیم از مشکلاتی که در آینده امکان دارد پیش بیاد و رخ دهد کمتر کند. ما الان در اوائل قرن 15 هجری شمسی قرار داریم، در سال 1401 هجری شمسی، و اگر به اطرافمون نگاه کنیم کسانی که در این تاریخ یعنی 29/1301 بودند 99% در اطراف ما نیستند. و شکم نکنیم کسانی که الان در تاریخ 29/1401 هستند، اگر عدد 4 تبدیل به 5 شود و 1501 شود 99% به بالا نخواهند بود. این یک واقعیته، بخوایم بپذیریم یا نپذیریم این اتفاق خواهد افتاد. اما دوباره نگاه کنیم به اطرافمان، زمینی که قرار دارد مال چندین صد سال پیش بوده و هنوز هم سر جاش هست، شاید تغییر کاربری داشته ولی اصل زمین مونده و هست و چیزهای دیگر، حالا بیشتر روی ملک و زمین که از بین بردنش دست خود الله عز و جل هست، در روز قیامت که حالا قیامت اتفاق می افتد. پس عمر انسان ها کوتاه‌تر از عمر مال و عمر مال و اموال خیلی بیشتره. و از جهت دیگر دین مبین اسلام توجه خاصی به اقتصاد و جمع‌آوری مال داشته، تا جایی که کسانی که متکدیگر هستند تکدیگری میکنند، خداوند توبیخ سختی به اونها کرده و گفته در روز قیامت طوری محشور می شوند که در صورتشان هیچ گوشتی وجود ندارد. خب چه کسانی تکر دیگری می کنند؟ کسانی که به دنبال کسب مال نیستند. و این خود سبب می شود که توجه داشته باشیم به کسب مال. و در جامعه اسلامی ما تعطیلی اقتصادی اصلا نداریم. در کل ایام هفته فقط 1 ساعت تا 2 ساعت در نماز جمعه. و جالب اینه که ما از نماز جمعه که میخوام بیان بیرون و در آیه بعدی که در دعوت به شرکت در نماز جمعه میده، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، دوباره توصیه میکنه که برید دنبال فضل برتری و دنبال کسب رزق و روزی. و همینطور در نمازهای یومیه وقتی وارد مسجد میشیم دعای خروج از مسجد چیه؟ بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اللهم اینی اسألک من فضلک، از خدا میخواییم که فضل خودش رو به ما بده. یعنی چی؟ یعنی بریم دنبال این که کسب بکنیم، فضل خدا رو به دست بیاریم. و توجه داشته باشیم که این مالی که قرار است ما کسب بکنیم دو جنبه دارد، یک جنبه این که برای خودمونه و جنبه دیگر برای جامعه هست. و این وظیفه ما هست که از اون مال نگهداری بکنیم و درست خرجش بکنیم. میدونیم که دین مبین اسلام با اسراف و تبذیر کلن مخالفه. چرا؟ چون مال در غیر جهتش داره استفاده میشه و از اون طرف هم مال را به افراد سفیه و کودک و اینها نمیده. چرا؟ چون که بی نتیجه استفاده میشه، بدون هدفش داره استفاده میشه. و در مورد یتیم فرموده و این فان آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم. شما ببینید و هر وقت به سن رشد رسید و توانایی استفاده درست ازش داشت، اون موقع مالش رو بهش بدین. و در حدیث دیگری که از پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که لا حسد الا فی اثنتین، دو بال اصلی حفظ جامعه و پیشرفت جامعه رو معرفی میکنه، یکی این که اقتصاد و دوم علم. یعنی اقتصاد و علم دو بالی هستند که در کنار هم جامعه رو پیشرفت میدن. و همچنین خود ذات انسان ها انه لحب الخير لشديد هست. همه انسان ها دنبال کسب مال هستند ذاتا، این در وجود ما انسان ها وجود داره. حال این که مال به دست میاد میمونه و خیلی موقع بیشتر از نیاز انسان ها میمونه مال و همه چیزهایی که کسب کرده نمیتونه استفاده کنه. یک نفر تکلیف این مال چی میشه؟ از اون طرف هم که گفتیم انسان رفتنیه، باید هم بره. خدا فرموده کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال والاکرام. عمر انسان هم که کوتاهه. این مسئله برمیگرده به علم میراث که بیاد برای این مالی که مونده و اون مسئولی که برای اون مال تا این موقع بوده و داشته ازش استفاده میکرده و داشته مدیریتش میکرده دیگر وجود نداره. حال باید مسئولی برای این مال تعیین بشه. مال نباید بدون مسئول بمونه و نبایدم راکد بمونه. یکی از علتهای ربا و حکمتهای زکات اینه که مال نباید راکد بمونه. در علم میراث بیاییم یه نگاهی داشته باشیم به ادیان قبل و ادیان گذشته به نسبت علم میراث یا تقسیم مال بعد از فوت مسئول نگهداریش یا مالکش چگونه بوده است. در دین یهودیت، حالا خوب دقت کنیم این نکاتی که گفته میشه کلن تحقیق شده است و مستنده. در دین یهودیت با وجود فرزند مذکر، پدر یا خیشاوندی از خیشاوند نزدیک مانند برادر و عمو، دختر، مادر، زن و خواهر از ارث محرومه. یعنی ارثی به اونها تعلق نمیگیره. و یه چیز دیگر که در دین یهود هست اینه که انسان تصرف کامل در به نسبت مالش داره. یعنی میتونه هم در قید حیاتش کل مال رو ببخشه به یکی و هم میتونه این رو وصیت بکنه که بعد از حیاتش مال به یک شخصی واگذار بشه. یعنی هیچ تعهدی به نسبت اون مال و به نسبت خانواده و اطرافیانش ندارد. تا اینجا. و از دیگر قوانینی که در دین یهودیت برای مال میمونه و برای بحث میراث اینه که اسبابی که به اونها ارث میرسه بنووت هست، ابوت هست، اخوت و عمومت. یعنی کلن افراد ذکور به این چهار قسم ارث میرسه و غیر از اینها زوج را در دین یهودیت شوهر از زنش ارث میبره ولی زن از شوهر ارث نمیبره. و یه قانون جالبی که دارن اینه که پسر بزرگتر خانواده دو برابر بقیه فرزندان ارث میبره و عجیبتر از همه این که مادر از پسر و دخترش ارث نمیبره، هرچند که تأثیر مستقیمی در دست آوردن ارث فرزندانش داشته باشه. یه چیز جالبی هم که دیدم در بحث ادیان یهود بود اینی که پسری که از والدینش کتک خورده باشه به گونه ای که اون پسر خونالود شده باشه، یعنی کتکی که محکم باشه و خونالود شده باشه، ناخودآگاه از ارث محروم میشه. تا اینجا دین یهودیت رو مطرح کردیم، اما بریم دین مسیحیت. در دین مسیحیت چیزی به اسم قانون ارث در انجیل نیومده و معمولاً با وصیت یا این که طبق به دین یهودیت تقسیم میشه. یعنی میتونه یک شخص وصیت کنه که مالم چی بشه و به کی داده بشه. قانون خاصی ندارن. از دیدگاه قدمای مصر این بوده که زمین‌هایی که به افراد واگذار می‌شده ملک فراعنه بوده و اون کشاورز میبایست در اون کشت میکرده و بعد از فوتش دیگه حالا یا پسر بزرگترش مسئولیت کشتش رو به عهده میگرفته، یعنی که واگذار میشده به خود فرعونیان و خود حکومت و خیشاوندان اگر وصیتی نبوده به صورت مساوی بین آنها تقسیم میشده و بین کل خیشاوندان، یعنی دیگه تناسبی در کار نبوده. در قوانین فرانسه که جزء قانون‌هاییه که خیلی‌ها بهش استناد می‌کنن، اینجوری اومده که در تقسیم میراث و ارث این بوده که درجات می‌دادن، یعنی اول فرزندان نکاح صحیح و دیگر خیشاوندان این رو به ارث می‌بردن. اگر این درجه نبودن، فرزندان نکاح فاسد و معشوقه اونها به ارث می بردن و در مرحله بعدی زوج و زوجه و در مرحله آخر به خزانه دولت اون مال می رسید. و در قسمت تقسیمش هم بین مؤنث و مذکر به صورت مساوی تقسیم می شد. و در قانون فرانسه موانع ارث این بوده کسی که اختلاف کشور داشته باشه، یعنی فرزندی که در کشور دیگر زندگی میکنه از ارث محرومه و ارثی بهش نمیرسه. اگه میخواد ارث گیرش بیاد باید بیاد تو فرانسه، تو همون کشور زندگی بکنه تا اینکه بتونه ارث گیرش بیاد. و یکی از موانع دیگر خود قتله. دین مبین اسلام هم این سری موانع هایی برای ارث گذاشته که انشالله در آینده بهش اشاره میکنیم که اونم مفید فایده هست. اما عرب جاهلی که قبل از بعثت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود، یه سری قوانینی داشتن که اونها دیگه با قول معروف زبان زد خاص عام بود و دیگه از این بدتر نمیشد. مثلا از قوانین ارث اونها این بود که بر عقد موالات یکی رو انتخاب میکرد به عنوان برادرش و میگفت من که مردم کل مالم برای این فرد باشه، خواه خیشاوند، اقوام یا هر کسی میتونه باشه، از هر قوم و قبیله و نژادی. و اگر این رو انتخاب نمیکرد میرسید به خیشاوندان مذکر، بچه ها هم نه، کسانی که توانایی حمل سلاح داشتن به اونها می رسید. و از دیگر قوانینی که داشتن اینه که به نساء و زنان هیچ ارثی تعلق نمی گرفت و حتی تا جایی که زنان نه تنها بهره ای از ارث نداشتند بلکه خود آنها به عنوان ترک مانند کالا به ارث برده می شد. یعنی به عنوان یک کالایی همسر اون آقا به ارث برده می شد و حالا شاید گیر پسرش می اومد، هر کدوم یکی از پسرها. و در دین اسلام به نسبت این قاعده خیلی سختگیری شده که حتی آیه‌ای هست که از نکاح با زن پدر نهی شده و قبیح دانسته شده، نه حتی مادر بلکه زن پدرش. و در دین عرب جاهلی هم بحث تبنی و فرزند خواندگی هم که بود بهش ارث داده می شد. با توجه به همه اینهایی که گفته شد، در دین اسلام خیلی مبتکرانه و خیلی قشنگ و خلاقانه ارث تقسیم شده و حتی به نسبت، اگر نگاه کنیم در تمام این ادیان، توجهی به خانم‌ها و زنان خیلی کم شده بود، اما در دین اسلام سهام رو برای خانم‌ها مشخص کرده، یعنی درصد سهمشون رو مشخص کرده که کسی نتونه تعرض کنه. چون اگر بگه این که هر کسی خواست خب بین اقوام تقسیم بشه، شاید زور خانم ها کم بشه، نتونن از حقشون دفاع کنن و ارثشون بالا کشیده بشه. اما وقتی این که درصد سهمشون مشخص بشه، یعنی تمام این سهام داره، درصدش مشخصه، کسی نمیتونه تعرض کنه. و یه قانون دیگری که قشنگ در تقسیم ارث اینه که توجه خاصی به مادر شده، چون در ارث وقتی که یک خانومی واسطه بین میراث بر باشه، بعد از اون دیگه ارث برده نمیشه. مثلا پسر دختر ارث نمیبره، جز میراث بران نیست. اما نسبت مادر، مادر تا بالاتر ارث برده میشه و ارث میبره، و از اون طرف فرزند مادر که میشه برادر مادری یا خواهر مادری هم جز میراث برانه و جز کسانی که سهام داره. و تو خیلی از مسائل شاید برادر پدری ارث نبره، ولی برادر و خواهر مادری ارث ببره. چقدر قشنگ داره توجه میکنه به نساء و دقیقاً آیات ارث و میراث و تقسیم اینها رو در چه سوره ذکر کرده؟ در سوره نساء که مختص احکام بانوان هست و خواسته از این زنان بعد از اون فرهنگی که قبل از اسلام وجود داشته و عرب جاهلی که چقدر در حق زنان ظلم شده، داره این آیات رو مطرح میکنه و این دفاع از اونها میشه. برای تقسیم میراث مراحلی وجود داره که باید در نظر بگیریم. یکی این که حالا مالی که وجود داره باید قبل از تقسیم میراث بدهی ها پرداخت بشه. بعد از این که بدهی پرداخت شد، قیمت گذاری بشه و بعد از قیمت گذاری به بحث تقسیم میرسه و بعد از تقسیم به بحث تقویم میرسه که انشالله در جلسه آینده مطرح میشه. اما یک نکته دیگر که پایه و اساس تقسیم میراث در دین مبین اسلام هست اینه که دین اسلام توجه خاصی به خانواده داره، به اعضای خانواده داره و تمام اون احکامی که وضع میکنه در اختیار استحکام خانواده هست. مثلا در قتل خطا، هنگامی که دیه‌ای بر قاتل هست و قتل خطایی رخ داده، دین میگه که دیه رو بر عاقله میندازه، یعنی تمام اعضای خانواده، کسانی که میراث بر هستن از عصبات، باید در دیه اون فرد مشارکت کنن. و به نسبت همین در بحث خانواده نفقه و مهریه رو گذاشته به نسبت مردان خانواده که بتونن اون خانواده رو مدیریت کنن و به همین نسبت هم سهامشون تا حدودی بیشتر در نظر گرفته شده. و یه قاعده کلی هست که الغمن بالغرم، یعنی غنیمت مال کسی که بیشتر غرامت میکشه. چون در اون جاها باید توجه کنن به خانواده و بیشتر متوجه این اعضا میشه، پس به خاطر همین افراد ذکور رو عصبه قرار داره. و همینطور در بحث ولایت و سرپرستی هم به اقوام مذکر یعنی به پدر، حالا جد که شاملش میشه، و به برادران و عموها واگذار کرده، چون اینها عتبات هستند. خب انشاءالله در ادامه مباحث در جلسه آینده به این مباحث میپردازیم و همینطور بحث تقسیمشون و اصحاب فروز و چقدر سهام میگیرن و این مباحث که عام البلوا هست یا خیلی ها درگیرش هستن، اون مسائل هم مطرح میشه و مسائلی که توش اختلافی اشاراتی بهش میشه، مسائلی که در مورد جنین یا حتی در مورد افرادی که مفقودن، اینها هم ارثشون اشاراتی بهش میشه و تمام اینها انشالله در جلسات آینده بهش میپردازیم. بنووت چیه؟ یعنی اینکه ابن، فرزندان پسر، پسر، پسر پسر و اینها، این میشه بنووت. بسیار قشنگ، خدا را شکر که مسلمان هستیم. بله، اگر ادیان گذشته رو نخونیم و نفهمیم قدر دین اسلام رو نمیدونیم و خیلی از کسانی که میان حمله میکنن به دین اسلام و خصوصا در بحث میراث، اگر چند قدم اون طرفتر برن ببینن خودشون متوجه میشن، ولی چون ماها مسلمانیم از اون ادیان اطلاعاتی نداریم، توش میمونیم که شاید حق با اونا هستا، شاید در حق زن ظلم شده، ولی وقتی که کلا میبینیم نه بابا، خیلی چیزها عوض شده و ما متوجه نشدیم. ببخشید این استادی که صحبت میکنه چه کسی است، معرفی بکنید. بنده حامد نیکخواه هستم، کارشناسی تفسیر و کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی. اساتیدم در باب میراثم شیخ محمد بویه بوده از بستک و شیخ علی خانگا و شیخ جهانگیر اسماعیلی در تلمذ پیش این اساتید داشتم و علاقه خاصی به میراث داشتم. موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.